جامعه.
سلام، من فهیمه خضرحیدری هستم، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. هر کس چیزی میگوید، در شبکه‌های اجتماعی موضوع به طنز و شوخی و خنده هم کشیده شده. یکی میگوید جشن معتادان است و از این به بعد با خیال راحت و مجانی میتوانند مواد مخدر داشته باشند. یکی دیگر میگوید تریاک کوپونی شده. بعضی ها میگویند این راه منطقی دولت است برای مواجهه با اعتیاد رو به افزایش شهروندان. موضوع توزیع تریاک دولتی میان معتادان به تریاک است. آنچه که سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی هفته گذشته از تصویب نهایی آن به عنوان یک طرح در مجلس خبر داد. این نماینده مجلس گفته بود هدف از اجرای این طرح قطع کردن رابطه میان معتادان و قاچاقچیان است. همان طرحی که پیش از انقلاب هم در ایران اجرا می شد و کارت سهمیه تریاک وجود داشت. اما ماجرا چیست؟ اینطور که رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید، اصلا ماجرای تازه‌ای در کار نیست و آنچه به طرح مدیریت مصرف مشهور است سالهاست در ایران اجرا می شود. آمار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 2,808,000 مصرف کننده مواد مخدر در ایران وجود دارد و از این میان بالاترین مصرف مواد مخدر با بیش از 66% مربوط به تریاک است. آیا اجرای چنین طرحهایی میتواند موفق باشد؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس میگوید نمیتوان تمام انواع مواد مخدر را در یک جامعه سختگیرانه ممنوع اعلام کرد.
مواد مخدر انواع گوناگون داره. اینکه باید تمام اشکال مواد مخدر مثلا در یک جامعه ممنوع بشه یا آزاد باشه یه بحث پیچیده است. به خوبی میدونید که مثلا حتی در کشوری نظیر هلند اگر مثلا مقایسه با سوئد بکنیم میزان سختگیری سر اصلا ممنوعیت مواد مخدر در سوئد بسیار بالاست، در حالی که بسیار از مواد مخدرهایی که در سوئد ممنوع هست در هلند آزاده. حتی در آمریکا ایالت به ایالت مثلا ممکنه یه جا ماریجوانا ممنوع بشه یه جا آزاد باشه. بنابراین این که کل مواد مخدر رو برای مبارزه با آن آیا باید مثلا ممنوع کرد یا نه، یه بحثی است که به گمان من باید نسبت به این مسئله با یک برخورد نسبی برخورد کرد.
بعضی مواد مخدر البته در اغلب کشورهای جهان سختگیرانه ممنوعند.
شیوه های مبارزه بر علیه اشکال گوناگون اعتیاد بسته به نوع اون مواد مخدر و اون اعتیادی که در پی داره میتونه متفاوت باشه. تریاک مثلا نمیشه همون در ردیف مثلا فرض کنید هروئین قرارش داد.
آنچه رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد کمیته مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن به عنوان طرح مدیریت مصرف که سالهاست در ایران اجرا میشود نام برده، به آغاز دهه 80 در ایران باز می‌گردد، زمانی که ستاد مبارزه با مواد مخدر شروع به اجرای برنامه درمان نگهدارنده با متادون کرد. اینطور که این مقام مسئول می‌گوید در حال حاضر 7000 مرکز درمان نگهدارنده در ایران وجود دارد، 500000 نفر هم تحت پوشش طرح مدیریت مصرف هستند. در کشورهای اروپای مرکزی و شمالی طرح‌های مشابه و حتی طرح‌های مثل اتاق امن تزریق برای کاهش آسیب‌های ناشی از اعتیاد اجرا می‌شود. سعید پیوندی جامعه شناس می‌گوید این تجربه از 30 سال پیش در کشورهای دیگر جهان انجام شده.
تجربه در حقیقت قانونی کردن مواد مخدر و یا در اختیار گذاشتن مواد مخدر توسط مراکز خاصی در داخل شهرها و یا حتی ایجاد مراکزی برای اینکه معتادین بتونن به اونجا مراجعه بکنن برای مصرف مواد مخدر، تجربه‌ای که از 20 سال پیش در چند کشور دنیا انجام شده و علت رسیدن به این نتیجه گیری برای چین تجربه های هم این بوده که همه راههایی که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و یا کاهش اعتیاد در خیلی از جاهای دنیا انجام شده نتیجه نداده، اون نتیجه لازم و در نتیجه به دنبال راه های جدید رفتن برای مبارزه با این پدیده از طریق قانونی کردن این مواد مخدر.
تجربه های موفق
میتونم در اروپا از دو کشوری که نمونه های نسبتا موفق هستن یعنی سوئیس و پرتغال است ببرم که اینها تونستن در حقیقت به خصوص از توزیع مواد مخدر آلوده و یا افزایش اعتیاد و یا همینطور رفتن از اعتیادهای سبک به سوی اعتیادهای مهمتر تا حدود زیادی جلوگیری بکنن.
در این میان اما سوداگری مواد مخدر که تنها در فروش و نقل و انتقال مواد مخدر هم خلاصه نمی شود موضوعی است که بسیاری از ناظران اجتماعی با اعلام نگرانی از آن خواستار حذف روش‌های پلیسی و ممنوعیت‌ها در قبال اعتیاد هستند. مهرداد درویش پور یکی از آنهاست.
دشواری دسترسی باعث میشه که بدترین اشکال سوداگری در این زمینه صورت بگیره، از در واقع گسترش روسبیگری گرفته تا در واقع سوداگری های کلان مالی که در واقع گروه های قاچاقچی مواد مخدر و از جمله تریاک این کار را انجام میدن. بنابراین به نظر من از این منظر اگر نگاه بکنیم شاید به جای روش های سختگیرانه تر اگر با زمینه های این مبارزه بشه روش های بهتریه و حتی قانونی شدن شاید کمک بکنه که امکان رجوع افراد به درمانگاه ها و محل های ترک اعتیاد رو راحت تر بکنه.
با این حال همه تجربه ها هم همیشه موفق نبوده. سعید پیوندی جامعه شناس از کشورهایی میگوید که در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف مواد مخدر شکست خوردند.
نمونه کولومبیا هست که توزیع و مواد مخدر دولتی و یا قانونی کردن خرید و فروش مواد مخدر نتونست به هیچ وجه به یه پدیده موفقی تبدیل بشه. دلیلش اینه که در حقیقت چنین تصمیماتی و چنین سیاست‌گذارهایی در خلأ اجتماعی صورت نمیگیرن، یعنی همه چیز بسته به این است که در اون کشور چه موادی مصرف میشه، چگونه مواد توزیع میشه، چقدر معتاد وجود داره و از همه مهمتر این که چه رابطه بین شهروندان و دولت و نهادهای رسمی وجود داره و قانون تا چه حد احترام بهش گذاشته میشه.
اما دلایل این شکست چیست؟ یا شاید هم پرسش درست این باشد که در چه صورت طرحی که در بعضی کشورها موفق و در تعدادی دیگر ناموفق بوده میتواند در ایران نتایج موفقیت آمیز داشته باشد. مهرداد درویش‌پور.
این هم یه پرسش جدی است که زمانی که دولت خودش قرار باشه این توزیع رو به عهده بگیره چه سیگنالی به جامعه میده. در نظر باید گرفت که گاهی این اقدام میتونه عملا معنای این رو پیدا بکنه که جای کارتل ها جای گروه های قاچاقچی مواد مخدر دولت در واقع این نقش رو به عهده بگیره. این خطر وجود داره، اونم در جامعه نظیر ایران که نه ما کنترلی بر در واقع رفتارهای دولت داریم نه امکان وارسی و نظارگری و از این نظر میتونه به اصطلاح این اقدام به ضد خودش تبدیل بشه.
و همچنین به زمینه‌های اجتماعی لازم برای نتیجه گرفتن چنین طرح‌هایی اشاره می‌کند.
تا زمانی که زمینه‌های اجتماعی این اعتیادها، ناهنجاری‌ها، فقر، بدبختی‌ها، اینها باهاش برخورد نشه، به نظر من ما با چشم‌انداز و پیامد روشنی برای کاهش در واقع مشکلات اجتماعی ناشی از در واقع اعتیاد به تریاک و دیگر اشکال مواد مخدر روبرو نخواهیم شد.
بر اساس ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر اعتیاد در ایران جرم است. با این حال افراد معتاد تحت شرایطی اجازه دارند به مراکز مجاز وزارت بهداشت بروند و فرایند بازپروری خود را آغاز کنند. با این حال یکی از آمارهای نگران کننده ای که هر سال جامعه شناسان و ناظران اجتماعی در کنار طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی در ایران از آن یاد می‌کنند همچنان آمار بالای اعتیاد است. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در مجله جامعه این سه‌شنبه از رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.